با سلام به شما، پسر من 33 سالشه، هیچ واکسنی نزده، چی کار کنم؟ با تشکر. اعتمادی نداره دیگه،
بگیرید ببرید واکسن.
من میخوام اینجا صادقانه صحبت کنم. من با همه وجود قوانین کشورم رو میپذیرم، خودم شخصا و همه افرادم ملزم هستیم که قوانین کشور رو بپذیریم، ولی اینقدر من در این دو سال کرونا و بلخص بعد از داستان واکسن اینقدر چالش های متعددی رو با افراد مخالف واکسن تجربه کردم، اینقدر نشستم مطالعه کردم، ترجمه کردم و خوندم، من فکر میکنم اطلاعات لازم و کافی برای اعتماد به واکسن در جامعه وجود داره. به هر حال اگر کسی تا امروز نتونست اعتمادش جلب بشه، من فکر میکنم که من
من دو نکته رو بگم. اگه کسی به هر دلیلی نمیخواد واکسن بزنه، خب داره اشتباه میکنه. نمیشه در واقع ما مناظره علمی داشته باشیم، چون همه دنیا داره میگه این کار رو انجام بدیم دیگه. این یک. دومی که اگه به هر دلیلی حالا اعتقاد ندارید یا نمیخواد یا تمایل ندارید، پس این فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنید، ماسک بیشتری باید استفاده بکنید، مدام دست صورتتون رو بشونید و فاصله ایمنی و مسائل دیگه. این که مشخصه. اما حالا چرا نمیزنن؟ الان اینجا مشخصه. من واکسن زدم، بعد از یک ماه از دوز دوم بدنم شروع کرد به کهیر زدن. هر روز دو بار بدنم کهیر میزنه، خیلی هم زیاد. باید چی کار کنم؟ ببینید اون دسته از افراد اینا رو شاید میشنون.
بله.
میگه واکسن میزنن ولی خب بله. حالشون بد میشه.
من این پیامک رو و اون عزیزی که اینو ارسال کردن رو در دسته افراد مردد میذارم. یعنی هر کسی اینو بشنوه و مردد بشه. آقا من مطمئن نیستم که بتونم واکسن بزنم.
آره دیگه شک.
ببینید من میخوام به این اشاره بکنم. محال ما داروی استفاده کنیم، اصلا ماده ای وارد بدنمون بشه، آب میخواد باشه، قرمه سبزی میخواد باشه، یه دونه واکسن باشه، تزریقی باشه، یه دونه قرص سرماخوردگی باشه، محال هر چیزی یک ساید افکتی نداشته باشه،
عوارض نداشته باشه،
عوارض یا در حقیقت عارضه جانبی نداشته باشه. من دارم میگم عارضه جانبی دارم میگم مثلا قرمه سبزی، خب بله پروتئین داره، فلان داره، یه اثری میذاره. آب استفاده میکنم، تشنگی منو برطرف میکنه. حالا میخوام برم سراغ دارو. مثلا من قراره که از دکزامتازون استفاده کنم، بله سیستم ایمنی بدنمو سرکوب میکنم، اما از اون طرف التهاب رو هم در بدن من کاهش میده، سر جاش اگر تجویز بشه عالیه. حالا ما مواجه هستیم با همون مسئله که من در تو واکسن گفتم، یه ماده بیولوژیک و یک در حقیقت فرمول شیمیایی. اون فرمول شیمیایی میتونه برای بدن من ایجاد واکنش بکنه، ایجاد حساسیت بکنه. خیلی از افراد هستن که مثلا به آنتی بیوتیک ها حساسیت دارن، به دسته ای از مسکن ها حساسیت دارن. یک چیزی هست که وجود داره. اولا که من امیدوار هستم این دوستمون مشکلشون برطرف بشه، حتما توصیه میکنم که به متخصص پوست مراجعه بکنن، چون من اصلا هیچگاه دوست ندارم که در تو عزیزان و اساتید خودم در حوزه دیگه
که دو سه ماه واقعا روزی دو بار داره کهیر میزنه، قطعا به دکتر مراجعه کرده.
مراجعه کرده و من فکر میکنم که یعنی مسئلهشون قطعا برطرف خواهد شد، اما من فکر میکنم این یک میتونه نهایتا اگر ارتباطش بدیم به واکسن، چون خیلی موضوعیه که باید با جزئیات زیادی بررسی بشه. خدای نکرده من نباید کسی رو بی دلیل و به دروغ به چیزی تشویق بکنم، نه خدای نکرده با حرفم باعث بشم که دیگران رو از اون کار درست منع بکنم. الان من اطلاعاتم بر اساس یک پیامک نسبت به اون فرد واقعا کمه. یعنی من اگر بگم که من یه جای پزشک باشم، باید بشینم ایشونو بررسی بکنم، نهایتاً بفرستم. بله خیلی مسائل مختلف باید بررسی
بشه. خب آقای دکتر، به عنوان سال پایانی، خیلی هم بخشم طولانی شد و تشکر از حضورتون در برنامه. برخی از کشورها در دنیا، نمیخوام اسم بیارم، کیفیت زندگی بالاست، تکنولوژی پیشرفته رو دارن، واکسن ها رو شاید از روز اول اصلا خودشون ابدا کردن و داشتن. این برخی کشورها با توجه به تغذیه استانداردی هم که اتفاقا دارن یا کیفیت سطح بالایی از زندگی رو برخوردار هستن، اونا رو میبینیم در خبرها که اتفاقا الان همین آقا عوفاز چند دقیقه پیش گفتن یا ایلانلو که یه سویه از همین کرونا از فرانسه مهد تکنولوژی و فلان با توضیحاتی که دادم از اونجا این بیماری اومده بیرون، یا اونها بیشتر از سایر کشورها اتفاقا بیمار میشن با اینکه واکسن و همه توضیحاتی که دادم، اونها مریض میشن، فوت میکنن. این ارتباطشو آدم متوجه نمیشه.
بله.
چرا اونا اینقدر در خطرن با اینکه همه چیو دارن؟
بله. من اشاره میکنم به یک مقاله در نشریه بلومبرگ، فکر میکنم تو دو سه ماهه اول سال 2020، یعنی بعد از اینکه کووید 19 شناسایی شد تو ماهای آخر سال 2019، در سال 2020 توی دو سه ماه اول فکر میکنم منتشر شد که من اون موقع اونو مطالعه کردم. خیلی اشاره جالبی داشت، بررسی آماری کرده بودن در نشریه بلومبرگ که گفته میشد از قضا کشورهایی که در تاپ ترین نمره سازمان بهداشت جهانی در بحث رعایت بهداشت هستن بیشترین آسیب پذیری رو در برابر بیماری کرونا دارن.
سوال همینه. چرا؟
بله. ببینید من به عنوان یک فرد میتونم نظر شخصیمو بگم، هرچند شاید خیلی قابل تأمین نباشه، همینجا صادقانه میگم نظر شخصی من اینه که اگر پژوهش دقیق صورت بگیره، ما بیایم کشورهایی مثل افغانستان، مثل کشور عراق رو بررسی بکنیم که بسیار هم قابل احترام هستن، اما خب سطح بهداشت از کشور خود ما که میشناسیم سطح پایین تری هست نسبتا. میبینیم که خب اعلام میشه آمار کرونا اونجا خیلی پایینه، وای مرگ و میر خیلی کمه. اول من دو تا مسئله رو اشاره میکنم. یه شاخش این میشه که افراد زمانی که از بعد شاخص‌های سلامتی مواجهه زیادی با میکروارگانیسم‌های متعدد دارن، با انگل‌های متعدد، با عرض کنم به حضور شما که باکتری‌ها و ویروس‌های متعدد، ساختار و شاکله سیستم ایمنی رو عوض می‌کنه. خب خودتون می‌دونید سیستم ایمنی بدن ما یک سامانه فوق هوشمند در برابر انواع بیماریه و من به جرات می‌تونم بگم که این بی‌تأثیر نیست مواجهه کشورهایی که سطح پایینی از بهداشت دارن. حتی جالب عرض بکنم زمانی که اومیکرون اعلام شد که در آفریقای جنوبی اولین حالا کیسش اولین موردش پیدا شد، بعد اعلام کردن که آقا تعمیم ندین آمارهاشو، چون اونجا اصلا مرگ و میری نداشت اومیکرون، یعنی یک نفر فوتی هم نداشت. و بعد گفتن که به این دلیل که این سویه میتونه بگیم که در سیستم بدن افرادی که در آفریقا هستن میتونه که اثرگذار نباشه، چون اونجا حالا بر اساس آمارهایی که صورت گرفته اونجا مقاومتی وجود داره که شاید در بدن افراد در اروپا وجود نداشته باشه. این یه موضوع که من بهش اشاره کردم، میگم اگر پژوهشی صورت بگیره شاید بشه ارتباط بین اینا رو اکتشاف کرد.
ولی پژوهش صورت نگرفته به لحاظ علمی که انگلیس فرانسه نمیدونم
من صرفا من مقاله‌ای که در این زمینه خونده باشم همون مقاله در بلومبرگ بوده، بعد از اون من که تازه ارتباط رو بین آمارها میاد بررسی میکنه.
خیلی عجیبه.
بله. موضوع فوق العاده عجیبه.
نمیدونم حتی فکر میکنم برندهای بهتری رو حالا دارن در حالی که اینا هیچ فرقی با هم نمیکنن.
بله دقیقاً درست.
سازمان بهداشت جهانی اینا رو تایید کرده. ولی خب الان میبینیم که فرانسه انگلیس واقعا خیلی بیشتر دچاره و درگیره با بیماری کرونا. البته
من این قیدو هم عرض بکنم، من در ارتباط هستم با دوستان بسیار زیادی از همکارانم در کشورهای مختلف دنیا، از استرالیا گرفته تا انواع کشورهای اروپایی آمریکا. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که همه متفق میگن، بازم اینو من به عنوان یک قید علمی به کار نمیبرم، چون بعد وقتی میگیم یه مطلب میخوام علمی بشه اشاره کنم بعد مقاله وجود داشته باشه، اما همه عزیزان اینو اشاره میکنن، همه متفق میگن که این موجی که در اروپا اتفاق افتاده به اتفاق دارن میگن که افرادی هستن که واکسن نزدن و مخالف واکسن هستن.
خیلی متشکریم دکتر حسام خزی عزیز، گفتگو با شما امشب خیلی ما چسبید و چه اطلاعات خوبی به ما دادید. امیدوارم که ما بتونیم از این سویه اومیکرون هم با کمترین هزینه و با کمترین خسارت عبور بکنیم و انشالله روزی برسه که واقعا دیگه ما اصلا ببینیم کرونایی در کره، در کره زمین و در جهان دیگه وجود نداره،
انشالله
بتونیم راحت زندگی بکنیم. خیلی متشکرم، میدونم که شما هم کار دارید و بعد برید. اگر به عنوان جمله پایانی صحبتی هست ما مشاوره،
من همین الان فقط یک جمله رو میگم، من عذرخواهی میکنم، همیشه آخر صحبت همین رو عذرخواهی میکنم از تمام اساتیدم که امروز به عنوان نماینده اونها اینجا نشستم و آنچه که از اونها یاد گرفتم و دارم میگم، اگر به غلط گفتم منو ببخشن، اگر خوب گفتم ثوابش
باشه. خیلی ممنونم دکتر حسام خزی عزیز. آقا جلسه بعد که اومدید خواهش میکنم که اون سازتون رو به خودتون بیارید،
به روی چشم و تقدیم به شما و همه مخاطبین
عزیز باشید. ولی وقتی خواستید برید سازتون رو با خودتون نبرید. زنده
باشید. سلام. قربونت متشکرم. بابا بمونید.
اینجا شب نیست.
یعنی این شبا برامون شبی پر خاطر باشه. بیا از فردا بخونیم صبح تازه بپاشه.
همه با هم تا سحر.
یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری، که زهجنش به فغانم به فغانم.
اینجا اینجا
ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاکم سر چشمه هنر
توی این سرزمین
دور از تو اندیشه بدان
توی ایران
آینده مانی و جا بدان
با رادیو جوان رادیو جوان
ای صدای پر طراوت و جوون اسم تو هم نفس جوونی و آرزو دارم که صد ساله بشی بودنت بودن مهربونی بودنت بودن مهربونی ها
اینجا شب نیست
خیلی متشکرم از همراهی شما ساعت 1:10:50 است و شما شنونده بسته پیشنهادی شب هفته بامداد جمعه های رادیو جوان هستید. بریم به سراغ بخش جذاب پایی که جا ماند. عنوان کتابی است از سید ناصر حسینی پور. این کتاب خاطرات روزنوشت نویسنده از سالها اسارت در زندانهای مخفی رژیم بسی عراق. 46 قسمت این کتاب رو با صدای همکارم سرکار خانم فاطمی صداقتی تقدیم شما میکنیم.
تقدیم به گروهبان عراقی ولید فرخان
سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت. نمیدانم، شاید در جنگ اول خلیج فارس توسط بوش پدر کشته شده باشد.
شاید هم در جنگ دوم خلیج فارس توسط بوش پسر کشته شده باشد.
شاید هم زنده باشد.
شاید هم زنده باشد.
مردی که مرا سالها در همسایگی حرم
مرا سالها در همسایگی حرم متخر جدم شکنجه کرد.
شاید اکنون شرمنده باشد.
شرمنده باشد.
با عشق فراوان این کتاب را به او تقدیم می کنم. به خاطر آن همه زیبایی هایی که با
اعمالش آفرید
و آنچه بر من گذشت
و آنچه بر من گذشت
جز زیبایی نبود
و ما رأیت الا جمیلا. پایی که جا ماند
قسمت 46 14 ساله بودم که به جبهه رفتم. حاج مرتضی باقری اهل زاهدان است. در یکی از عملیات‌ها یک دستش قطع شده بود. واحد تخریب لشکر سارالله که به تیپ تخریب تبدیل شد از سوی قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده تیپ تخریب لشکر 41 سارالله منصوب شد. در شلمچه به اسارت عراقی ها در آمد. در زندان الرشید لو رفت. بعد از شکنجه های فراوان او را به اردوگاه 12 تکریت منتقل کردند. جمعه 10 تیر 1367 بغداد زندان الرشید. اجازه نمی دادند آب بخوریم. دو سه نفر از تشنگی بیهوش شدند. یکی از اسرا که از تشنگی شهید شده بود جنازه اش در گوشه زندان در آن گرمای سوزان به زمین افتاده بود. عراقی ها دستور داخل باش دادند. قبل از اینکه اسرای سالم وارد سلول ها شوند ما را داخل بردند. دژبان‌ها وحشیانه با کابل و باتون به جان بچه‌ها افتادند. این کار هر روز غروب تکرار می‌شد. هنگام داخل شدن، پای یکی از اسرا به پایم خورد و از شدت درد بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، زهراب محمدی که به پایم خورده بود، منتظر بود به هوش بیایم تا از دلم درآورد. سرم را بوسید و گفت: سید، تو رو خدا ببخشم. جان جدت از من چیزی تو دلت نباشه. حرفشو نزن. اگه کینه ای توی دلم باشه، کینه از عراقی هاست. از ترابلی خواستم برایم کارتونی تهیه کند. گفت کارتون میخوای چی کار؟ لازمش دارم. با قرار گرفتن کارتون روی سنگ توالت، لباسها و بدنم کمتر کثیف میشد. با کمک ترابلی خودم را از کمر به پایین درون توالت کشاندم. پاهایم داخل توالت بود و از شکم به بالایم بیرون توالت. ترابلی گریه‌اش گرفت. گفت سید، با این بوی بد چطور شب رو تا صبح سر میکنی؟ این بوی بد دردش از لگد شدن پای مجروحم کمتره. اینطوری من عذاب میکشم. مهم اینه که من راحتم. مگه تو راحتی منو نمیخوای؟ از ته دل آه کشید و عراقی ها را فحش داد. یک پیرمرد شیرازی که زیاد به مجروحین محبت میکرد کنارم حاضر شد. عمو حسن نام داشت. مسن‌ترین اسیر آن قسمت بود. آن شب و شبهای بعد مثل یک پرستار خصوصی کنارم بود. اوایل خرداد ماه در منطقه شلمچه اسیر شده بود. حدود 60 سالی داشت. صورت نورانی و دوست داشتنی داشت، مثل خادمهای مسجد. احساس می کردم کنار پدرم اسارت را می گذرانم. 2 هفته‌ای که عمو حسن کنارم بود، برای من یک هادی و مربی بود. می گفت بچه ها به امام سجاد متوسل بشید. نیمه های شب از شدت تشنگی از عمو حسن خواستم برایم آب بیاورد. از بس تشنه بودم به این فکر نمی کردم که عمو حسن بیچاره از کجا آب بیاورد. با دست خالی که برگشت گفت پسرم، سعی خودمو کردم، ولی این پس فطرت ها خیلی آدم های لامذهبی هن. زیاد که تشنگی عرصه را تنگ کرد، شیر آب توالت را باز کردم و شروع کردم به مکیدن. فکر می کردم با مکیدن شیر آب گلویم خیس می شود. زیاد که مک زدم، فقط براده های آهن و هوا در شیر آب جریان داشت. از بس شیر توالت را مک زده بودم، فکم درد گرفته بود. عمو حسن تا نیمه های شب کنارم بیدار بود. نزدیکی های صبح یک سرباز ارمنی آمد. از عمو حسن خواست بخوابد و خودش مواظبم بود. تقوا و صبوری عمو حسن مثال زدنی بود. این بیت را همیشه میخواند: مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسیدان که زحمتی نکشید.
خیلی متشکرم از همراهی شما. میخواییم بریم به سراغ بخش فیلم بین در بسته پیشنهادی شب هفته بامداد جمعه رادیو جوان و ببینیم که سرکار خانم آنیتا شفارودی و همکار بسیار خوبم احسان مرجو این هفته چه فیلمی رو میخوان به ما برای تماشا معرفی بکنن. بریم بشنویم. بیاییم
سلام به شنوندگان خوب برنامه اینجا شب نیست هفت و مجریای توانمندش. من آنیتا شفارودی یک فیلم بین هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. برای این هفته میخوام فیلم انگاشته یا تنت رو معرفی بکنم. یه فیلم آمریکایی در ژانر علمی تخیلی، اکشن، دلهره آور. نویسندگی و تهیه کنندگی کارگردانیش هم کریستوفر نولان هست. این فیلم محصول 2020 و جان دیوید واشنگتن، الیزابت دبیکی، کنت برانا، رابرت پتینسون ستارهای فیلم هستن.
چیزی که دنبالش داشته باشی چی؟
مثلا؟
پلوتونیوم 241. سیتور سعی کرد تو حمله به اپرای کیف تنها 241 خارج تاسیسات و از یه تیم CIA بدزده. تیمو گیر انداخت. ولی 241 کنه.
پس دست کیه؟
سرویس امنیتی اوکراین. یه هفته دیگه میبرنش به تالین.
این که باید دلاله اصلاحی کمک کنی پلوتونیوم تسلیحاتی
بده. تنت یک مأمور سیاه با بازی خونسرد جان دیوید واشنگتن که نامش هم تو فیلم مشخص نیست رو دنبال میکنه. این فیلم از همون ابتدا یک ایده گیج کننده رو دنبال میکنه. یه اجرای سمفونیک حمله قرار میگیره و مأمور سیاه که نامش در فیلم به طرز وحشتناکی با عنوان قهرمان داستان برده میشه، برای بازیابی یه همکار و یه شی عجیب مخفیانه به مأموریت فرستاده میشه. بعد از افتتاحیه پرسر و صدا، قهرمان داستان دستگیر و شکنجه میشه و اصلا مایل نیست که اطلاعاتش رو فاش بکنه و سعی میکنه با خوردن قرص سیانور خودکشی بکنه. بعد مدتی مشخص میشه که اون از این خودکشی جان سالم در برده و از خواب بیدار میشه، میفهمه که قرص سیانورش جعلی بوده. در واقع این مأموریت مهر تایید بوده بر وفاداری اون به آژانس. آژانس که اونو به عنوان یه مأمور محرمانه برای نجات جهان میخواد و این آژانس مخفی اسمش تنته.
استعفا میدم.
دیگه برا ما کار نمی کنی، تو مردی. وظیفت فراتر از منافع ملیه. این دفعه مسئله بقاست.
بقای کی؟
بقای همه. یه جنگ سرد به سردی یخ. حتی دونستن ماهیت واقعیش برابر با شکسته. اطلاعاتش تقسیم بندی شده است. تنها چیزی که برات دارم یه حرکته به همراه یه کلمه انگاشته. با دقت ازش استفاده کن.
خب پیشنهاد میکنم این جمعه به اتفاق خانواده فیلم تنت رو ببینید. فیلم اکشن و جذاب که آقای نولان در واقع یه هواپیمای واقعی 747 رو در فیلم منفجر کرده. فیلم قشنگی هست، بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید. این شما و این تحلیل فیلم با آقای احسان مهرجو همکار ارجمند.
هیچ وقت بهم نگفتی کی استخدامت کرده.
یعنی هنوز حدس نزدی؟ خودت. ولی نه در زمانی که فکر میکنی. تو در گذشته آینده‌ای داری. گذشته دور من، آینده دور تو.
سلام و شب بخیر عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز برنامه اینجا شب نیست. احسان مهرجو هستم، مروج علم، و قصد دارم امشب مروری بکنم فیلم تنت، اثری دیگر از آقای کریستوفر نولان رو. خب ما در هفته های گذشته چند تا از آثار آقای نولان رو بررسی کردیم و حالا امشب نوبت تنت شده. نویسندگی و کارگردانی رو خود ایشون به عهده داشتند و برخلاف فیلم های دیگه آقای نولان که عده زیادی موافق فیلم ایشون بودن و تحسین میکردن، فیلم تنت رو میتونیم بگیم که به همون تعداد که موافق داره و طرفدار داره، مخالف هم داره. مخالف نه از این جهت که با خود آقای نولان بخوان مخالف باشن، از این جهت که در مقایسه با سایر کارهایی که آقای نولان ساختن، تعدادی از منتقدان بر این باور هستند که خب این کار تنت شاید به اون گیرایی و جذابیت نباشه. ترکیبی هستش از فضای جاسوسی جیمز باند و تلقین یا اینسپشن که هفته گذشته بهش پرداختیم. دو تا جاسوس بین‌المللی حرفه‌ای میخوان برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم درگیر ماجرا و یک توطئه پیچیده بشن، از جمله یک فناوری خیلی بی‌نظیر که امکان وارونگی زمان رو به بشر میده. تنت ابر فیلمی هستش بسیار سرگرم کننده و یک اثر اکشن هیجانی که در اون شخصیت اصلی مثبت به جنگ غارتگرهای کیهانی از آینده میره، که خب اون هم در حالیه که زمان به صورت همزمان داره به آینده و گذشته حرکت میکنه و جابجا میشه. شروع فیلم طبق معمول همیشگی فیلم‌های آقای کریستوفر نولان، معرفی فضا و تعدادی از شخصیت‌های اصلی در سکانسی هستش که خب معمولاً هیجانیه تو فیلم های ایشون و معمولا هم نمیشه زیاد ازش سر در آورد. و منتقدان درباره این فیلم میگن که این فیلم بیشتر هدفش گیج کردن مخاطب خودش هستش. همون ضربه اول به مخاطب کافیه تا مخاطب گیج بشه و تا به خودش بیاد و بفهمه کجای داستانه یه مقداری از فیلم گذشته. این سکانس های ابتدایی در آثار دیگه مثل شوالیه تاریک و یا تلقین هم اجرا شدند، شاید بشه گفت اونجا درست‌تر اجرا شدند و هیجان اولیه خوبی رو منتقل میکنن. ولی در تنت این سکانس های ابتدایی هیچ کارکردی به نظر میرسی که ندارن، جز اینکه صرفا مخاطب رو مطابق اون چیزی که آقای نولان دوست داره گیج بکنه. و دقیقا مخاطب ابتدای فیلم گیج میشه و بعدن کارکرد این گیج شدن معلوم میشه که چی بوده. یعنی حدود 20 دقیقه شاید از شروع فیلم که میگذره و شخصیت اصلی که ماموریت داره جهان رو نجات بده میره نزد یک دانشمندی، یک خانم دانشمندی که مشخص نیست دقیقاً چی کار است، و دیالوگ کلیدی کار اینجا گفته میشه که میگه سعی نکن بفهمیش، سعی کن حسش بکنید. دیگه از این دیالوگ به بعد، از اینجای فیلم به بعد، حساب کار دیگه دست مخاطب میاد که قراره با چه چیزی روبرو بشه. اثری که میشه گفتش که گپ‌های و حفره‌های داستانی داره و قراره که ما رو صرفاً به یک هیجان برسونه. خیلی از منتقدان معتقدن که مشکل اصلی اونجاییه که این هیجان عملاً تا 30 دقیقه آخر فیلم وجود نداره و ما تا گذشت 90 دقیقه از فیلم فقط برخوردمون با قوانین دنیای برعکس صرفاً به چند تا شلیک گلوله محدود میشه. خب در خیلی از سکانس ها میبینی که زمان به عقب برمیگرده و تازه بعد از گذشت این مدت زمان 90 دقیقه هستش که کم کم جذابیت به کار اضافه میشه، فیلم یه مقدار جوم میگیره، ولی خب واقعاً بایستی که خیلی دیره دیگه اون موقع. از نکات دیگه فیلم تنت بایستی بگم که به ندرت از جلوه های کامپیوتری توی این فیلم استفاده شده و آقای فرانکلین مسئول جلوه های ویژه در مصاحبه ای هم که داشته خودشون گفتن که به جای اینکه بیایم روی جلوه های کامپیوتری تمرکزمون رو بذاریم، نماهای واقعی رو اومدیم با انیمیشن های دیجیتالی تلفیق کردیم. و مثلا میگم در لحظه خیلی جذاب و حیرت انگیزی مثل خم شدن ساختمان های پاریس روی هم دیگه، یا مثلا مبارزه آرتور توی اون راهرو که جاذبه هم نیستش، از کروماکی و جلوه های میدانی اومدن استفاده کردن. و نکته دیگه پیشنهادهایی بوده که خود لئوناردو دیکاپریو به عنوان یک بازیگر در این فیلم به کریستوفر نولان داده و قبل از شروع فیلم برداری به مدت 2 ماه ظاهرا ایشون با آقای نولان هر روز جلسه داشتن تا درباره کاراکتر خودشون با ایشون صحبت بکنند و در نهایت هم منجر به بازی خیلی خوب و روان از سوی آقای دیکاپریو شده. تنت هم مثل کار دیگه آقای نولان تلقین از اون آثاری هستش که بایستی حداقل 2 بار با دقت تماشا بکنید. امیدوارم که تماشای این فیلم لذت ببرید. شبتون خوش.
لحظه های ناب صدا و تصویر، موج اف ام، شبکه جوان.
چی میگی؟ تو زندگیت این همه پولو دیده بودی؟
دست نگیز کیم دست نگیز فدر میخواهد چی باشه بریاد یه واسه چطا؟
سازو اوپره ادیه
کندار
کلالا کلالا نشایی
ماجرا اینجاست، کسی از وضعیت اون یکی خبر نداره.
چی شده؟ کجا آتیش گرفته؟
لوگ ساتھ کام کریں گے سیٹ ہو جائے گی
اینجا شب نیست.
بله دوستان گرامی، شنونده برنامه اینجا شب نیست بسته پیشنهادی شب 7 هستید. خیلی متشکرم. ساعت 1:27:55 است و شما میتونید از طریق شماره سامانه پیامک 3881 یا تلفن 2265-2103 با ما در ارتباط باشید و نظرهاتون راجع به موضوع برنامه امشب با ما به اشتراک بذارید. خب بریم یه فرصتی از دوستان بگیریم، برگردیم با شما هستیم.
دو دقیقه شروع کردیم حواسم پرت شد، چای جوشید، به قول شاعر چای جوشید و سر رفت، ابوالفضل خندید و در رفت. چه بدهایی گفتم. عرض کنم که بله، حواس پرتی چیز واقعا خوبی نیست، چیز بدیه. همه در طول روز 20 بار شاید بیشتر تجربه کنیم، حالا نه همه ولی اکثرا یاد اون میره مثلا از زیر کتری آبو خاموش کنیم که چای در واقع مثل الان که من خرابکاری کردم جوشید. در خونه رو شاید سه بار قفلش کنیم یا سه قفلش کنیم، یه اصطلاحه. یه زنگ مهم به فلانی بزنیم، کفشامونو واکس بزنیم، اینا همش مال حواس پرتیه. به قول یکی، ای آقا قربونت برم، با این همه مشکل و فقان و درد و رنج و مهنت، حواس بر آدم نمونده که بخواد پرت بشه یا پرتاب بشه، دل خوش سیری چند. به قول این آقای که میگم، سیروس خان رجبی اینا رو میگم، علکی هر چیزی رو بهونه نکنیم برای توجیه حواس پرتی، اینا رو من میگم.